ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی صد قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان دکتران بدون سرحد نگرانی جدی خود را درباره افغان‌های ابراز می‌دارد که از پاکستان اخراج می‌شوند. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که بسیاری از این افغان‌ها از خدمات صحی محروم بوده، از فقر رنج می‌برند و در شرایط دشواری که محدودیت‌های گسترده بالای زنان وضع شده به افغانستان برمی‌گردند. در مرحله دوم اخراج بناجیان افغان از پاکستان که از 15 اپریل آغاز شد، قرار است حدود 800 هزار نفر اخراج شوند. اینها مهاجرین هستند که در پاکستان ثبت نام شده و دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ACC می باشند. در مرحله اول، در حالی که زمستان سرد در افغانستان حکم فرما بود و افغانها با فقر و گرسنگی شدید مواجه بودند، پاکستان حدود 500,000 افغان فاقد اسناد را اخراج کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان منع نشرات دو تلویزیون از سوی حکومت طالبان در افغانستان را غیر قانونی خوانده محکوم کرد. حکومت طالبان نشرات تلویزیون های نور و بریا را مسدود کرده می گوید دوسیه های این تلویزیون ها به محکمه راجع شده است. کمیسیون تخلفات و شکایات رسانه‌ای در وزارت اطلاعات و فرهنگ اواخر دیروز نشرات این تلویزیون ها را مسدود کرد. ذبیح الله سادات عضو این کمیسیون به یک نشست خبری گفت که این تلویزیون ها اصول را زیر پا کرده و با اینکه چندین بار برایشان تذکر داده شده بود که منافع ملی و اصول خبرنگاری را رعایت کنند، ولی آنها به گفته وی این توصیه ها را نادیده گرفتند. تلویزیون نور از سوی صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی و تلویزیون بریا از سوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تأسیس شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که واشنگتن نیت دارد در روزهای آینده تحریم‌های جدید علیه ایران نافذ کند که منجر به کاهش ظرفیت صادرات نفت این کشور خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جانت یلن دیروز در حاشیه نشست بهاری مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن تأکید کرد که این تحریم‌ها در واکنش به حملات اخیر راکتی و طیاره‌های بی‌پیلوت ایران به اسرائیل اعمال خواهد شد. خانم یلن توضیحات بیشتری نداد، اما گفت که در بحث‌هایی که داشته، همه گزینه‌ها برای ایجاد اختلال در تأمین مالی به گفته وی تروریسم ایران روی میز قرار دارد. وی افزود که وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا قبلاً اقدامات برای مهار کردن آنچه که وی رفتار بی‌ثبات کننده ایران خواند از طریق کاهش توانایی تهران در صادرات نفت انجام دادند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه قانون بسیج را امضا کرد. انتظار می‌رود که با تطبیق این قانون کمبود نیروهای اوکراینی رفع شود. قانون بسیج معاشات داوطلبان را افزایش می‌دهد، مجازات افرادی را که به دلیل فرار از عسکری محکوم شدند مجاز دانسته و در آن مقررات برای اجازه خدمت برخی از محکومین نیز وجود دارد. این قانون در حال توشیح شده که یک ضد حمله بزرگ اوکراین در سال گذشته نتوانست دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند؟ و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمیخواهند تابع دیگران باشند، علاقمند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگوین. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته از باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یار دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته از باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یار دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارن در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دوچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده این را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات ازی میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، آنچنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. ما شخصا تجربه های در قسمت داشتیم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتیم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برد و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن. خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای، این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم، یک وظیفه هست هر دو دوست ضرورت داره، در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوششن، ولی امروز در جان زدن است اگر خبر شوه که این یک وظیفه است میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خود کم میزنه که مثلا او همسین فیما بود و چیز یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولاً با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشد، تفاوت‌های ما کم، ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم از گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتانیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده اقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی گذارند. پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد امرای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود امرای آنها شریک بسازیم. و به خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواید بگویه با فامیل خدا، ما را نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی، بلکه آنها ایتو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه نه، در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیه و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی دانند. اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که می راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالا اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکرد از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو می شوند و حتی دست به خودکشی می زنند.
جوانایی که نمی توانند مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو می شن. از جمله مشکلات روحی برشان پیدا می شه و اعتماد به نفس خود از دست می تن و قدرت تصمیم گیری خود از دست می تن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه می زنه، ضربه می زنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگر جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآین و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانای هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیلا مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود و خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه و نحوی ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوام بر دوستای راه کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمی داشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود، هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه، و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل داشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه، و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد، به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
بسیار تشکر، همچنان سلام ها و احترامات مرا شما و تمام شنونده های عزیز تقدیم است.
بله استاد محترم، در قدم اول از خود شما میخوایم خواهش کنم که اگر خودتان به شنونده از رادیو آزادی معرفی کنین. بفرمایین استاد.
ما در سال 1340 شمسی که مطابق است با 1962 عیسوی در ولایت کابل، البته در مربوطات ولایت کابل که در اون وقت حکومت چهاردهی می گفتند، بعدها یه علاقه‌داری چهارسیا بود، بعدا علاقه‌داری ها لغو شد، به ولسوالی ارتقا کرد، ولی مربوط حکومت چهاردهی بود. و ما مکتب در مکتب سردار جان خان که فعلا به نام عاشقان عارفان یاد میشه، دمی کوچه پخت فروشی، در اینجا مکتب ابتدایی را دمی جخاند و بعد از او در لیسه حدیدیه شامل شدم. در زمان جمهوریت داوود خان در اوجه بعضی ریفورم های معارف طور تجربوی شروع شد که ما یک کانکور سمت 8 سپری کردیم و در او کانکور تعداد زیادی از متعلمین ناکام ماند، ولی خوشبختانه ما موفق بودم. بعد از او در سنف 9 یک امتحان دیگه گرفته شد به نام ساینس و اجتماعات. ما ساینس انتخاب کردم. 3 سال اخیر یعنی سنف 10 و 11 و 12 ما رشته ساینس در لیسه اویویا با پایان رساندم. بعد از او امتحان کانکور سپری کردم. بعد از او نتایج ما دمی تعمیر حقوق که از فیلن در اینجا همی ورقان و ماشین های تایپنگ سابقه تایپ کرده بودن، کمی خیره خیره و کمپیوتر و این مسائل نبود. در اوجه نتایج کانکور اعلان شده بود و ما اوجه از این که به رشته زراعت و اقتصاد زراعتی ما بسیار علاقه داشتم، خصوصا وقتی که ما همی مامورین وزارت زراعت می آمدن در می چاردهی، در منطقه چاردهی، مربوطات چاردهی، فارم های نمایشی بود. این ها در اوجه کار می کردن مامورین ترویجشان. این فارم ها را من می دیدم بعض وقتا، این پروژه کرم پیله بود در دارلمان، این را می دیدم و در نندارتون های جشن امی تولیدات افغانستان در نندارتون ها نمایش داده می شد، میوه‌جات بود و محصولات حیوانی بود و اینا. پدر جان ما راهنمایی می کرد، ما را تشویق می کرد، این منطقه جشن ما را می برد، ما و برادر ما، و در اوجه بر ما نشان می داد که ببینین سیب افغانستان در جوال از در کل دنیا، انگور افغانستان نام داره. عجیب یک علاقه ما به امی رشته زراعت و تولیدات زراعت و اقتصاد زراعت دمو وقت سنف 12. علاوه دو معلم سبی بیولوژی داشتیم، یکی خدا ببخشید ستار خان که هم مکتب حبیبه و فارغا او را هم مشناسن. از اینکه شاگردهای مکتب حبیبه بسیار شوخ بودن، بعضی معلم ها را به یک لقب و به یک نام و به یک شهرت دیگه یاد میکردن. استاد ما را خدا ببخشه ستار خان از اینکه یک آنده به چارشانه و تنومند و سعتمند و قد بلند بود، او را ستار خان بیادفی ما باشه چارتراش. ما هرگز دلار را نگفتیم در اون وقت، ولی بخاطر از اینکه همین فارغ‌های حبیبه به یادشان بیه و میترسیم. و یک استاد بیولوژی دیگه داشتیم، این ریش مانده بود و مویای سرش هم کمک کم بود، کاملا به مندلیف شباهت داشت. او استاد بیولوژی را ما همه ما مندلیف میگفتیم، ولی استادای بسیار ورزیده، بسیار لایق. اونا وقتی که در مسائل نباتات و بیولوژی و زراعت و اینا صحبت میکردن، هم باعث علاقه ما میشد برشته ساینس و زراعت و گفت. من از خاطر بازم اولین انتخاب من، یگانه انتخاب من فاکولته زراعت بود و با فاکولته زراعت برشته و توسعه زراعتی ما تحصیلات ما تکمیل کردم.
خب استاد محترم، تحصیلات عالیتان چطور سپری کردین؟
در فاکولته زراعت و استادای ما کاملا پوره بود. وضعیت مهاجرت استادا، اگرچه بعدا وقت ما سنف 2 و 3 رسیدیم، تعداد استادای ما، بهترین استادای لایق ما مهاجر شدن، طرف امریکا و جایا رفتن. مثلا نظیم انور یکی از استادای بسیار لایق ما بود. بعضی استادای دیگه مثلا پوان صاحب انوری، استاد بسیار بزرگوار فاکولته اقتصاد شام آمد الکوزی، تقاعد کرد و در اون وقت تقاعد اونا خارج رفتن. پوان صاحب اعظم گل بود، اونا هم رفتن به پاکستان دوجه. ولی بازم غنیمت بود استادای ورزیده وجود داشتن، تحصیلات خود در وجه تکمیل کردیم. یکی از استادان توسعه و ترویج ما توریالای و ایسا بود که چند سال قبل از کانادا آمدن و والی کندار بود. دوره تحصیل خوب بود. البته ما در دوره تحصیل همی جریده دیواری 15 ما به قلم نوشته می کردم و اونام از او جریده را هم خودم مانده بودم به نام مشعل دانش. یک وقتی که ما سنفی سی رسیدیم، دکتر اسدالله‌حبیب رئیس پوانتون شد. دکتر اسدالله‌حبیب خودش ادیب و نویسنده بود. یک روز میگشت این فاکولته، خدا ببخشه محسینی صاحب رئیس فاکولته بود که از اون میگشت. وقتی جریده دیواری دید صفحت نشه، من در خطم خوب بودم بد نبودم، این که دید و بعضی اشعار و بخش ادبیات محسینی را گفت بسیار خوب کار کردین، بسیار خوب کار کردین، جریده دیواری تان فعال باشه. من در این اسناد مدالی دیر می شدم. محسینی صاحب اشاره کرد، گفت اینی جوان است، اینی جوان. اسدالله‌حبیب دور خورد و کلمت دست داد. در اون وقت اگر رئیس پوانتون بسیار کم دیده می شد در ساحه پوانتون، حتی زیادتر و سازاب با اونا ارتباط ملاقاتی نداشتن. صرف اعضای شورای علمی هفته یک روز یا در 15 روز که شورای علمی دایر می شد در اون مجلس اونا رو می دیدن. این شخص مصروف می بود، معلومدار پستشان بلند بود. فکر کنم یکانه محصله که دست داد و صمیمی دست ما فشار داد. بعد از اون مده می کمیته نظم و دیسپلین پانزده بل مندگی محصلین دوجه عضو شدم. به این ترتیب می دوره محصلی بهترین خاطرات را دارم. تا از کارمنده کتابخانه ما کسی بودم که در ظرف ده روز در یک هفته کارت کتابخانه ما پر می شد و ما هم سنفی های داشتیم که در یک سمستر هم کارت پر نمی شد.
آقای دوتیال، شما در خارج هم تحصیل کردین یعنی؟
بله، یک مؤسسه بود با نام رامپ از طرف ایالات متحده امریکا در افغانستان کار میکرد، در وزارت زراعت حمایت میکرد پروگرام های زراعت. البته من وقتی که فارغ شدم به سوی لیسانس فارغ شدم و نامزد پهنیار مقرر شدم. خب در اون وقت همی بعضی مضامین رشته اقتصاد زراعتی و فاکولته اقتصاد مشترک بود. مثلا اصلاح مضمون دیموگرافی هم در فاکولته اقتصاد تدریس می شد و هم در فاکولته زراعت. ما را معرفی کردن هم به فاکولته اقتصاد جناب شهباز صاحب که فعلا در استرالیا هستند و در اون وقت معین کمیته دولتی پلانگذاری بودند. ما همراه از اون اسیستانت بودم در مضمون دیموگرافی و تحلیل نفوس که هم در زراعت تدریس می شد و هم در اونجا. و همچنان در مضمون احصایه با پوهان صاحب خیرالله دولتی در احصایه یگانه کسی بود و اولین کتاب احصایه را هم اونا تألیف کرده بودن و در نشرات پانتون و چاپ شده بود. در احصایه امراج دونا من اسیستانت بودم. دو سال مکمل من در هر دو فاکولته اسیستانت بودم. بعد از دو سال فاکولته اقتصاد در پانتون ننگرهار تأسیس شد، من روان کردن به پانتون ننگرهار و در ضمن ازی که مکتوب داد وزارت که در پانتون ننگرهار در فاکولته اقتصاد تدریس کنم، به حیث مدیر نشرات هم مرا معرفی کرد. یعنی یک مسئولیت اداری را هم برای ما داد. با وجود ازی که من رتبه ما تجربه اداری ما در وقت کم بود، ولی مدیریت یک چوکی بود که بسار بلند. و پیش ازی که ما برم مرا معرفی کردن به نشرات پلی‌تکنیک و پانتون کابل. جناب شریف خان در نشرات پانتون کابل همراه ما بسیار زیاد کمک کرد. مسائل نشرات برای ما یاد داد، تجربه خود گفتم. ما آموختم در مورد مدیریت نشرات و بعد از اون رفتم پانتون ننگرهار. بعد از اون یک پروگرام آمد از طرف مؤسسه رامپ، 5 نفر از پوانتون ننگرهار و 5 نفر از پوانتون کابل، 10 نفر ما معرفی شدیم به این پروگرام. پروگرام ایالات متحده امریکا گفت افغانا وقتی که برن امریکا دوباره نمیهن. این را گرفتن دادن به کشور پاکستان. پاکستان پیسه را از امریکا گرفت، مصارف ما، همه چیز ما با دوش از این مؤسسه بود. ما وقتی که یک ورق کاغذ و یک قلم ها می گرفتیم، بل از رو می آوردیم به دفتری از اونا، اوجا مصرف ما را می داد. این پوانتون آلیناز بود از طریق یک تقویمیت پوانتون امریکایی. این پوانتون آلیناز ما را در اوجه پروگرام ما ترکیب کردیم. 2.5 سال در اوجا ماستری ما گرفتم و دوباره آمدم در می رشته اقتصاد زراعتی. هم در فاکولته اقتصاد دست می دادم، هم در فاکولته زراعت ننگرهار دست می دادم. ولی از اینکه احصایه یک مضمون پانتون شمول بود، این احصایه هم در بعدها در ژورنالیسم هم درس میدادم، در فاکولته وترنری هم درس میدادم، در اقتصاد هم و زراعت هم این مضمون در 4 فاکولته درس میدادم. بعد از اون نظر به کلت استادا مضامین دیگه مثلا تحلیل و مدیریت پروژه ایران برای ما
سپردن. استاد محترم، تا جایی که متوجه صحبتهای شما شدیم، شما در ساحات مختلف مضامین مختلف تدریس میکردین. در مجموع چقدر مضامین در پوانتون ها یا در دانشگاه ها تدریس کردین شما؟
23 مضمون مختلف در 5 فاکولته مختلف تدریس کردیم. البته به سال آخر وقت که پوانتون های خصوصی و دوره ماستری شروع شد، در پوانتون های خصوصی هم بعضی مضامین در دوره ماستریشان برای ما سپردن. در پوانتون کابل هم اداره عامه همین مدیریت پروژه یک مضمونی بود، چون در این مورد ما کتاب نوشته کرده بودم و کتاب ما نشر شده بود. یک دفتر بود، دفتر همکار وزارت بود به نام جرمنی، از طرف کشور آلمان تمویل می شد. اینا همین کتاب ما را چاپ کردن و مخزای ما هم زیادتر از این کشور آلمان بود، بخاطر از اینکه ما یک دوره فوق لیسانس در پوانتون بخن آلمان تعقیب کرده بودم. و اون وقتی که ما در آلمان بودم در این پوانتون بخن، اونا یک قرارداد برای ما امضا کردن. نصاب فاکولته های اقتصاد در افغانستان کاملا تجدید شد و این تجدید نصاب به همکاری کشور آلمان بود. البته کشور آلمان با 15 اقتصاد از سالهای بسیار پیش توامیت و همکاری داشت. 12 عنوان کتاب در روجه یک تعداد شما ترجمه کردم، دیگه به همکاری دیگه و سازا 12 عنوان کتاب نشر شد. یک تعداد از این کتاب ها اختصاص یافت به برنامه ماستری و در ماستری اقتصاد ننگرهار و در ماستری اداره عامه پوانتون کابل و دوزن یک مضمون مدیریت پروژه را ما پیش می بردم. در مجموع تمام از 23 مضمون مختلف کورس های مختلف بود که برای ما سپرده شده.
استاد محترم، چرا وضع اقتصاد افغانستان خوب نمیشه؟
نظر باور کنین که ما دائم امرای مسکنی گفتیم منابع به اندازه کافی داریم، معدن داریم، زمین زراعتی داریم، آب داریم، نیروی بشری داریم، حتی سرمایه داریم. یه غلط است که میگن افغانستان سرمایه نداره. سرمایه ما در کراچی و در ممالک خلیج و در ترکیه و در جایا هست. سرمایه هم داریم، منابع بشری هم داریم، معدن و آب و بهترین اقلیم داریم، همیزیاره داریم. اما مشکل به این جاست که ما امو اراده و اداره و مدیریت درست نداریم. هنوز هم ما مستمین نیستیم درست که اقتصاد خود پیش ببریم. از این خاطر من شاگردانم میگفتم که در پهلوی تیوری این باید یاد بگیریم که چرا اقتصاد ما خوب نمیشه. و اصلا بعض وقتها برشان میگفتم که اقتصاد چیزی که ما نام اقتصاد ما داریم این اقتصاد نیست. و برجا ما با وقت تشریح میکردم، اینا تعجب میکردن، حیرت میکردن. بلی این یک سوال بسیار مهم است که اقتصاد ما با وجود تمام امکانات خوب نشده. پتانسیل قوی داریم، ظرفیت خوب داریم، ولی نشده. و هر قدر گفتیم، مقاله نوشته کردیم، تحقیق کردیم، به دولت پیشنهاد دادیم، در سیمینار ها، در کنفرانس ها راه ها را نشان دادیم، از اینکه وضعیت ثبات نداشت، هر تغییری که آمده یک تغییر رادیکال بوده. این تغییر رادیکال چیزی که وجود داشته تمام از دور از بین برده. طور اوسط بجز از دوره 40 سال محمد ظاهر شاه که در اون وقت همونطور به تدریج آهسته آهسته به سمت انکشاف پیش می رفتیم، بعد از اون طور اوسط هر 5 سال بعد یک تغییر رادیکال به وجود آمده. در این صورت اقتصاد، فرهنگ، مسائل نظامی، کلتوری تمام از این متزلزل میشه. متزلزل چی که کاملا تخریب میشه، تخریب و حتی برعکس به سمت عقب برمیگرده. تغییر رادیکال به این معناست که از بیخ بنیاد تخریب میشه. در این صورت نه اقتصاددان ملامت است و نه استاد پانتون و هیچ کس، و این به دست همین سیاسی و نظامی و دیگه بوده، نه به دست اقتصاددان. باید مایوس نشیم که افغانستان اقتصادش خوب نمیشه به خاطر که امکانات نداره، بلکه یک علت است که طور اوسط ما هر 5 سال بعد باید تغییر رادیکال تخریب کننده و فاحش که بالاخره همه چیز متزلزل می ساخت روبرو بودیم.
به نظر شما یک ریفرم اساسی در ساحه معارف لازم نیست؟ شما در صحبتاتون گفتین که در وقت داوود خان یا در وقت جمهوریت کنکور صنف هشتم شد. مثلا این موضوع یک حرکت مثبت بود یا منفی بود؟
فوق العاده حرکت خوب بود، سیاسی نبود، یک حرکت معارف دوستانه بود، یک حرکت ارتقای فرهنگی و علمی بود در مملکت. متاسفانه در این سالهای آخر معارف ما کاملا سقوط کرده بود. وقت محصل در صنف اول می آمد، نه ادبیاتش به سطح پوهنتون بود و نه سوادش هیچ چیزش، ولی وقتی که معارف ما خوب بود، ما از لحاظ انجینری، از لحاظ طبابت، از لحاظ فارمسی، از لحاظ زراعت، از همه چیز متکی به خود بودیم. ببینین این سرک کلی که تکمیل شد به کمک شوروی و امریکا از کابل تا قندار، خب قسمت های مختلف کاری کردن کشورهای خارجی، اما بعد از هرات تا جوزجان یک قسمت مانده بود. این انجینیرها خود ما ساخته و از لحاظ کیفیت با همون سرکی که روسها ساخته طرف سمت جلال‌آباد مایپر و اینا و سرکی که امریکا ها ساخته تا قندار، از لحاظ کیفیت و از لحاظ همه چیز با اون سرک هیچ تفاوتی نداره و بهتر است. ما تعمیراتی نداریم که انجینیرها خود ما دیزاین کرده و او را ساخته. در طبابت به اون وقت هیچ کس به پاکستان و به ایجا نمیرفت. دکترای ما نامدارترین دکترهایی بود که مشکل هموطنهای ما را حل میساخت. امی فارمسی ما و امی خوخست ما شما دواهای را تولید میکرد که به ایران و پاکستان قاچاق میشد میبردن و در پاکستان و ایران که میگفتن که دوا از افغانستان آمده دو چند قیمت فروخته میشد. به این ترتیب در سیاست عبدالرحمن پژواک در ملل مفید هم عکسشان موجود است و در ادبیات، در هنر، در نقاشی، موسیقی را براتون بگویم، احمد ظاهر که هم مکتبی ما بود، این آهنگای زیر در ایران، در پاکستان، در تاجیکستان مردم چقدر علاقه داشتند. آثار هنری ما توریست ها می آمدند خریدار داشت. صنایع دستی ما شهرت جهانی داشت. ما یک امپوریم صنایع ملی در شهر نو داشتیم، یعنی روبروی سفارت هندوستان فعلی. این امپوریم از استرالیا گرفته تا اروپا آمریکا می آمدند و چنان فروشات داشت که فوق العاده. دیگر این از برکت معارف بود. ورایتهای گندمی که از طریق مطالعات تحقیق شد و ترویج شد، از دارالامان دو گرفته تا دارالامان 14 و مکسیپک که در افغانستان ما تطبیق کردیم، این بهترین حاصله داشت و مقاومت در مقابل امراض و می ترتیب داکتر سیب عبدالوکیل خدا ببخشه بهترین ورایتهای درختهای میوه‌دان از این جمله سیب ترویج کرد و بسیار موفق. و می ترتیب می شرکت سینزر ما وقتی که محدود می شد و رختی که از او بافته می شد و روغنی که ما داشتیم سپینزر و شکر اینا که ما در اوجه تولید میکردیم، یه هیچ کدام یه زیاد کیفیت خود کم نبود از دنیا. سازی شاکر ما براتون مثال بگویم، این تمام از این مهارت ها بود. پشمینه بافی قندهار اینا را از لحاظ کیفیت خود و در سکتور خصوصی امی تولید عسل روکی بهترین عسل ما داشتیم، امی جاکت بافی زمرد، بوت آهو، جراب اسنشان، اینا تولیدات صنعتی ما بودن. در پرویزی که صنایع دستی داشتیم، سمنت ما شهرت جهانی داشت و بیهی کفایت میکرد و از لحاظ نمک و از دیگه پاخ بیهی متکی با خود بودیم. این سرک ترخمی که کال روزانه چقدر موتر میاد، اون وقت هفته یک موتر یا دو موتر میامد و زیادتر یا چای میآورد یا یک تکی بود امتکای تترون و ایگه پاک و فیصل آباد پاکستان، این دو جنس میامد. دیگه چیزی ما از خارج واردات نداشتیم. البته ماشینالات و ترکتور و تایر و ایگه پا را واردات داشتیم، اما متباقی زیادتر مسائل محصولات زراعتی و غذایی و اینا تولید خود ما بود و این از برکت معارف بود، از برکت تحصیل بود، از برکت پوهنتون بود، از برکت تخصص و مهارت. آن او مهارت، او تخصص، او زحمت کشی، او معارف وجود نداره متاسفانه. در این دوره چیزی 20 ساله در سالهای 82-83 آوازش کلیسی بیبیر ترمیم میکنن، هندی ها ترمیم کردن، خب رنگ روغن و ایگپا کردن و من رفتم دیدم و مکتب با یاد خاطرات گذشته 24 سال از فراغت ما میشد. من رفت خب اونجا قدم زدم، گشتم سرمعلم سنفای در دیدم کدشان روبروی شدم، او هم خوش بود گفت ترمیم شد. من برش گفتم که سرمعلم سید این مکتب آله اگر 10 دلار سرش مصرف کنیم و این دیوالاش کامل انطلاع هم بسازیم، امو سطح فرهنگی کجاست؟ امو معلمین کجاست؟ امو آبرو و عزت و امو فرهنگی که وجود داشت برای چطور کنیم؟ خوب با پیسه نمیشه. سرمعلم صد بسار خفه شد. او گفت واقعا افسوس و صد افسوس که دوران اطلاعی بود گذشت و حال امیدی نیست که ما به زودی بتانیم به او سطح برسیم. و یک عرض دیگه براتون بکنم، ما در وقت مکتب کارهای عملی داشتیم و در پانتون هم کارهای عملی داشتیم. مثلا از مکتب ما دو دفعانی دادیم باغوش بردن ما را. باغوش با این شکلی که حال میرن و چی وضعیت هستی چی رکم هستی یه تو نبود. اون وقت باغوش یک محل آموزش بود و برای ما یک احساس یک غرور دستاد که ما چنین حیات وحش را داریم، چنین پرنده های را داریم، محلات را برای پرنده های مهاجر که سالانه جمعه و به آرامی سپری میکنن، بند ناور نمونه شده و جمانده بودن، همی قول چیز حشمت خان در این مرغابی ها که چندین نوع مرغابی و قاز افغانستان داره، پلنگ داره، مارکوپولو در افغانستان بود، تنها در افغانستان بود. این برای ما علاوه که یک معلومات بود، یک احساس غرور و سربلندی میداد. ما سر دارایی های وطن خود فخر میکردیم. هم معلومات بود، هم یک احساس وطن دوستی بود. با این ترتیب در دوری پانتون ترسیم پارلمان رو که پانتون امریکایی رو ساختن، این مربوط ملکیت پانتون بود و اینجا فارم تشکیخاتی بود. در اون وقت کار عملی بود. محصولی میرفتن سرک سالنگ، وقتی که جور میشون تونل سالنگ محصولی نبردن برای کار عملی دوجه، تا قندهار میرفتن محصولین ولایات مختلف. این که در دور پیش خود کابل یک محلات زیادی بود که محصول و متعلم اینا میرفتن دوره سیر سپری میکردن. آن کارهای عملی نیست، سیر علمی نیست، لابراتوار نیست، کیفیت معرف از خاطر هم خراب شده. وقتی که امریکا چه شد، سفینه امریکایی به کره مهتاب رفت، ما را در این مرکز فرهنگی امریکا از مکتب بردن، در اوج همی مدل سفینه را از نزدیک دیدیم و این یک گپی بود بسار نو بسار عجیب. فقط مردم از رادیو شنیدن که رفتن مصاب، ولی ما هم خاک را که امریکا یک نمونی از دور روان کرده بودن، حتی تا میسارای مجاهدین هم بود و بعد از او از مجاور چیز کردن و این را به افغانستان به شکل اطرافه، نه برای تمام ممالک. افغانستان پیش امریکا یک امتیازی که داشت، نظر به او امتیاز، نظر به او یک نمونه خاک روان کرده بوده و در اونجه در اون مرکز فرهنگی در میسرک صدارت به اینجا مرکز فرهنگی امریکا بود. در اینجا ما رفتیم، هم مدل سفینه رو دیدیم، هم معلومات برای ما دادن، به انگلیسی تشریح کردن و هم نمونه خاک دیدیم. آنی که یو امکانات است، که یو توجه است.
بو نمونه خاک بالاخره چی شد از مهتاب که آمده بود؟
عجیب است، عجیب است. این نمونه خاک یه جودزی و چیز ما یک اداره بود. اینا هم خبر داشتم که یک نمونه خاک است به اندازه یک مشت یک چیز پرسپال بود، عجیب بود که والا یعنی چیز این کنم اهمیتی زیادی نداشت، نه فروخته می شد و نه خورده می شد و نه هیچ چیزی، ولی یک چیز عجیبی بود که امریکا نمونه خاک از امریکا روان کرده که از مهتاب ایره چیز کردن و به افغانستان بوده. این ساله تنظیمی و چیز همه چیز تخریب شد و او را هم عجیب یک چیزی گفته، اما در اول سرقت شد و چیز شد. زیادتر مردم از دیگه افاق در خبر نبودن که هم همیزی برشان نداشت وضعیت هم بساره چیز، ولی ما یک کدار کسایی که ایره دیده بودیم و خبر بودیم پرسپال و چیز و کسایی که اون منطقه را اون گروه مسلحی که اون منطقه را گرفته بود، عجیب است که او هم اول امیر تلاش کرده امیر گرفته بود که برشان البته جالب بود. یکی چی شد دیگه، کی تحقیق کرد، کسی تحقیق نکرد این موضوع.
تشکر، بسیار خاطره جالب است، ایره ما هم نشنیده بودم این موضوع تال را. بهرحال خلاصه مطلب، می نظام معارف افغانستان تحصیلات عالیش در منطقه تا اندازه زیاد خوب شده می رفت و حتی من به خاطر دارم که از ایران هم محصلین به پانتون می آمدن به درس خواندن. چرا ایره خراب کردین؟ باز بالاخره چی شد که خراب شد این معارف افغانستان؟ دانشگاه افغانستان سبب اصلی از این چی از به نظر شما؟
معارف واقعا خراب شد، هم پانتون ها خراب شد. یکی خو علتی بود که وضعیت جنگ ها و وضعیت نامنی، و از همه مهمتر این که دولت ها سیاست خود داخل ساختن در معارف و در نصاب پانتون، یک تاثیر بسیار بدره کرد.
وقتی که عذاب سیاسی مخالف یا عذاب ایدئولوژیک یا عذاب دیگه که وقتی که سیاست خود خواستن از معارف شروع بکنن و از پانتونا شروع کن، دو زمان به نظر شما خراب نشد؟
بله باید معارف اونا چیز با آرام میگذاشتن. متاسفانه زیاد تمرکز از این احزاب سیاسی در معارف و در پانتون بود. اولین بار می صداهای احزاب و ایگپا از هر دو طرف تمام از اینا مراکز فعالیت از اینا پانتون ها و مکاتب بود. از هر نمونه را ما داشتیم در این مکتبی بیبیه.
استاد محترم، خوب افکار سیاسی داشتن یک موضوع دیگه است، منتها سوء استفاده از افکار سیاسی در معارف فکر نمی کنین که غلط بوده؟
بله بسیار غلط کار بود، و این مرض نه تنها در مکاتب مرکز بلکه در ولایات هم بود. همین مظاهره و همین شعارها و این بحثای سیاسی فکر متعلمین هم منحرف می ساخت، و در اون وقت مظاهره بود و بعد از این تغییرات ثور و دیگر این مارش و میتینگ و این از همه کده اضافه تر محصیل متعلمین رو یار از کار میکشید. بنام مارش و میتینگ و روز اولی می کارگر رو دگر نبر آمدن، اون روز تمام روز درس زایی میشد. یک جبران ناپذیر بود. یک ساعت درسی ببینید در اکسم 40 نفر است. وقتی که یک ساعت زایی میشد، در حقیقت 40 ساعت در مملکت زایی میشد. این حالی یک ساعت ضرب تمام تعداد متعلمین کنین، ضرب تعداد محصیلین کنین، چقدر ساعت زایی میشد. یک زایی بسیار بزرگ بود، و نه تنها در اون ساعت که درس زایی میشد، بلکه همی ذهن محصل که مغشوش میشد و منحرف میشد و از درس به طرف دیگه اینا متوجه میشد، خودش یک زایی بود.
محترم پوهان محمد بشیر دوتیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد و زراعت، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم، ممنونتان.
دو فکر و یک بهانه، من و تو دو شاعر دو بیت و یک ترانه، من و تو دو عاشق دو وقت و یک ستاره، چرا بر نگردیم به شهر خود دوباره؟ با مو شهری که عاشق میشه آدم، اگر ویرانه باشه امو بیتی که در دل می نشیند، اگر گلدانه باشه نگاری خانگی یاری همیشه، اگر در خانه باشه همیشه عشق و دیداری همیشه، اگر افسانه باشه گلی بارا سلامت می فرستم، گلی لاله ای افغان سلامت می فرستم، گلی لاله ای افغان. اگر از ما گسستی، اگر بی تو شکستم، به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم، به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم. همین جانانه و بار محبت، اگر نشانه باشه تا پای عاشق از پار محبت، اگر زبانه باشه پرستد روی جانان ایران، کی شاید می پرستد روی جانان